أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على علي بن موسى الرفع المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الصلاة على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. اگر کسی در جایی که در نماز باید بایستد، یعنی به هنگام تکبیرات الاحرام و به هنگام حمد و سوره و تسبیحات اربعه و پس از رکوع، میتواند هر سه شرط ایستادن کامل، یعنی روی دو پا ایستادن و راست بودن کمر، خمیده نبودن و استقلال تکیه ندادن را مراعات بکند، ولو در بخشی از وقت بتواند این چنین بکند و نماز بخواند، باید نمازش رو در اون بره از وقت قرار بده. الان مثلا با توجه به کمر دردی که داره باید خمیده نماز بخونه اول وقت، اما اگر استراحت کنه آخر وقت میتونه به اندازه حمد و سوره واجب با حالتی که کمرش راسته نماز بخونه، ولی اون یه رکعتش رو میتونه این چنین بخونه، باید نماز رو به اون زمان تأخیر بیندازد. الان نمیتونه نماز بخونه، یعنی خوندن نماز الان به این صورت بیفایده است. اگر بخشی از یه رکعت هم بتواند در او این سه شرط مراعات بشود، باید مراعات بکن. خب اگر بعضی از این شرط ها ممکن نشود، تا آخر وقت هم بالاخره نمیتونه نماز با این سه شرط رو بخونه، خب اونی که نمیتونه رو دیگه تکلیف نداره، باید بقیه اون شرط ها رو مراعات کنه، ولی نمازش رو بالاخره باید ایستاده بخونه. مثلا اگر تا آخر وقت هم نمیتونه روپا خودش نماز بخونه، باید تکیه بده، اما اول وقت هم میتونه بخونه ولی با تکیه، نمیتونه نشسته بخوند. مثلا کسانی که در بیمارستان هستن گاهی نمیتونن به تنهایی نماز بخونن، باید کسی زیر بغل اینها رو بگیره. خب گهگاه خانومیست که نمیتونه، پرستارام نمیان کمکش کنن که زیر بغلش رو بگیرن نمازش رو بخونه، این خانم باید نمازش رو تأخیر بیندازد تا زمانی که مثلا ملاقات میان برای ملاقات او، از این افراد کمک بگیری که نمازش رو بتون دو تا پاش بخونه، ولو تکیهش رو دست های خانم ها میده. البته اگه خود تکبیرت الاحرام به تنهایی رو میتونه استقلالاً بگه، باید این کار رو بکنه که الله اکبر بگه، اونجا که داره میفته یا برای ضرر داره اونجا بگیرنش، ولی باید بالاخره ایستاده بخونه. خب اگر به هیچ وجه نمیتونه بایسته، حتی روی پا هم نمیتونه بایسته، اگر این چنین شد وظیفش تبدیل میشه به نماز نشسته. در نشستن مهم نیست که دو زانو بنشینه، چهار زانو بنشینه، دو تا پاشو دراز کنه، یه پاشو دراز کنه، نوع نشستن مهم نیست، باید بنشیند و نمازش رو نشسته بخواند. اگر بخشی از نماز رو میتونه ایستاده، بخشی نشسته، همون ایستاده رو میخونه، اونجایی که ناتوان شد مینشیند. اگر به هیچ وجه نشستن برای او ممکن نیست، بعداً عرض خواهیم کرد که در نشستن راست بودن پشت باز لازمه. در هر جا که تو نماز نشستن واجبه، راست بودن پشت نمازگزار یکی از شرایطشه. خمیده نباید بنشینه. اگر به هیچ وجه نشستن، حتی نشستن خمیده هم دیگه براش ممکن نشد، اگر میتونه باید راست بنشینه، اگر نشد ولی خمیده میتونه بنشینه، باید خمیده بنشینه. اگر حتی نشستن در حال خمیده هم براش ممکن نشد، وظیفش نماز خوابیده است. چجوری بخوابه؟ به پهلوی راست میخوابه، جوری که صورت و سینه و شکمش رو به قبله باشه، به هیئتی که میت رو در قبر باید بگذارند، به این صورت نمازش رو به این صورت میخونه، رکوع سجودش رو باید چه بکند، بعد انشاءالله شبهای دیگه عرض میکنه. اگر به این صورت هم نشد بخوابد، باید به سمت چپ بخوابد ولی صورت و سینه و شکم رو به قبله باشد. اگر به این صورت هم ممکن نشود، باید به پشت بخوابد و کف پا رو به قبله باشد. اگر به این صورت هم ممکن نبود، به هر صورتی که شد نماز شود بخونه. مثل کسانی که مثلا نمیتونن بایستن، پشتشون سوختگی داره، به پشت هم حتی نمیتونن بخوابن، به پهلو هم نمیتونن، فقط باید به شکم بخوابن. چنین افرادی نمازشون به همون حالت شکم خوابیده، دیگه قبله برای اونها به این صورت مطرح نیست، ولی بهتره که اگر میتونن صورتشون رو به قبله بگیرن، به این صورت نمازشون رو بخوانن. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید و پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرماید. دیشب به من عم کردن که خطبه‌ای که در نهج البلاغه آمده، که در این نهج البلاغه های ترجمه مرحوم فیض الاسلام خطبه 193 میشه، در اوصاف اهل تقوا که امیرالمومنین علیه السلام خطاب به یکی از یاران عابد خودش فرموده بود، فقراتی از او رو ما عرض کنیم و پیرامونش مطالبی رو تقدیم کنیم. همونطور که دیشب عرض شد، از امیرالمومنین علیه السلام این بزرگوار درخواست کرد که اهل تقوا را برای من وصف کنید. حضرت ابتدا خیلی مختصر برای او فرمودن: یا حمام اتق الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تقوا داشته باش که خدا با اهل تقواست و با نیکوکاران است. فلم یقنع بذلك حمام، این بزرگوار قانع نشد، خواست که حضرت شرح کنند همین مجمل را. بعد از حمد و ثنای خدا، امیرالمومنین علیه السلام فرمود: اما بعد، فإن الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم و آمنا من معصيتهم. خدای متعال اون زمانی که دست به خلقت زد، آفرینش رو به راه انداخت، انسانها رو آفرید، افراد مکلف را، این خلقت خدا به این صورت بود که نه نیاز به طاعت این مخلوقات داشت و نه معصیت و گناه اونها زیانی برای او داشت. خدا برتر از همه اینا هست. این اشاره است گویا به حمام که: حمام، اگر من درم برای تو اهل تقوا رو وصف میکنم، این چنین نیست که اگر متقی باشی خدا فایده میبره از تقوای تو و اگر بی تقوایی کنی خدا زیان و ضرر میبینه. نه، اگر همه مردم دنیا بشن سلمان فارسی، برای خدا تفاوتی نمیکنه. همه مردم دنیا بشن جز اشغال اشقیا، گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. هیچ ضرری زیانی به او نمیرسه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. اگر نیکی کنید به خود نیکی کردید، اگر بدی کنید به حال خودتون بد تمام میشه. اینکه بعضیا فکر میکنن حاجتشون اگه امام رضا نده و از امام رضا قهر میکنن، دیگه من نمیرم مشهد، من دیگه نماز نمیخونم، چنین چنان، اینا مال جهالت و حماقت این افراد. حالا اونایی که نماز خوندن چه گلی به سر خدا زدن که توی یکی میخوای با نماز نخوندن خدا رو کنف کنی. اونایی هم که نماز نخوندن چیزی از ملک و ملک خدا نتوانستند بکاهند، هرچه از بر ماست. بعد امیرالمومنین فرمود فالمتقون فیها اهل الفضائل. آدمای با تقوا اینا اهل فضیلت ها فضائلند. بعد شروع کرد حضرت به شرح این مسئله. منطقهم الصواب، اینا سخنشون گفتارشون صواب، صواب با صاد، در مقابل خطاست. ما تو فارسی درست معنی میکنیم. اولا این نکته معلوم باشه که آنچه از آیات قرآن استفاده می شود اینه که اگر انسان بر سخنش بتواند کنترل درست و کاملی داشته باشه، این امر منشأ اصلاح اعمالش هم می شود. قرآن اواخر سوره احزاب می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. تقوا داشته باشید ای اهل ایمان و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. سخن سدید بگید، یعنی سخن استوار، از هر جهت استوار باشه، از جهت هر جهت درست باشه. اگر این چنین شد یصلح لکم اعمالکم، همین قول سدید عمل شما رو چیه؟ اصلاح. منشأ اصلاح کنترل بر زبان. زبان کم حجمه اما مفاسد زیاد میتونه تولید کنه. فرمود اللسانو جرمهو صغیر و جرمهو کبیر. خیلی جرم کمی داره، ای قد کنم لزر روی ترازو 100 گرم 150 گرم کمتر بیشتر همین حدود است. بله، ولی جرمهو کبیر، اون جرمی که زبان مرتکب میتونه بشه خیلی بزرگ. بیشتر گناهان رو زبان میتونه تولید کنه نسبت به بقیه اعضای بدن، از همه بیشتر میتونه انسان رو گرفتار بکنه. اگر بر اینجا ما مسلط بشیم، تسلط بر بقیه اعضا و جوارح، بلکه تسلط بر قلب هم ممکن. لا یستقیم ایمان و عبدن حتی یستقیم لسانه حتی یستقیم قلبه. امیرالمؤمنین میفرماید این کلام من از رسول خدا شنیدم. ایمان هیچ بنده ای استقامت و استواری پیدا نمیکنه مگر اینکه قلب او استوار بشه. ممکنه یه لحظه من مؤمن باشم اما لحظه بعد ایمانم از دست بدم. اینکه ایمان استواری داشته باشم کی ممکنه؟ اون زمانی که قلب من استوار بشه. ولا یستقیمو قلب و عبد حتی یستقیم لسانه، تا وقتی زبان من استقامت پیدا نکنه، تو مسیر درست عادت نکنه که حرکت کنه، قلب منم استواری پیدا نمیکنه. شما عکسش رو بگیرید برید اون طرف درست میشه. نتیجه عرض من نتیجهش همون عرض من میشه که اگر زبان استقامت داشته باشه قلب استواری پیدا میکنه، استواری قلب استواری ایمان میانجامه. در روایت داریم که اعضای ما جوارح ما با یکدیگر در شبانه روز احوال پرسی میکنه، گوش از چشم، چشم از دل، دل از دست، دست از پا، همینجور زبان وقتی که از هر عضوی احوال پرسی میکنه میگه کیفه اصبحت، همه یه جواب واحد میدن بهش، میگن به خیرن انترکتنا. به چشم زبان من وقتی رو میکنه میپرسه چطوری یه چشم، میگه تو من رها کنی من حالم خوب. گوش همینطور، دست همینطور، پا همینطور. امیرالمومنین علیه السلام اولین چیزی که روش انگشت تأکید میگذارن اینه که اهل تقوا زبانشون زبان درست، منطقه همو صواب، اینا به خطا سخن نمیگن، منطقشون درست، یعنی گفتارشون، منطق یعنی گفتار، سخن گفتن، مصدر میمیل. استواری کلام و خطا نبودنش به چند چیزه. اول به محتواش، محتوا دروغ راسته. دوم به تعابیرش، توجه کن بفرما و بنشین و یه چیز دیگه، اینا به یه مطلب یه قدر مشترکی دارن که اشاره بکنه، ولی تفاوتشون در تعابیرش. سوم به جا باید گفته بشه، هر سخن درستی با هر تعبیر درستی هر جا نباید گفته بشه، به جا گفته بشه. اینم سه. چهار، لحنم درست بشه. لحن گاهی من به شخص آمرانه و با حالت تحکم سخن میگم، گاهی این لحن من یه لحن نرمیه، یه جایی اتفاقا باید با تحکم سخن بگم، یه جایی باید نرم سخن بگم. از جهت لحن هم درست بشه. و نکته دیگر، درست بودن کلام در حد و اندازه بشه، به اندازه بشه، نه کم بشه نه زیاد. اگر یه کلامی هر 5 تا نکته رو داشته بشه میشه منطق صواب، گفتار صواب، گفتار درست. وگر نه بهش یه خطایی وارد شده، یا خطا از جهت محتواست، من دروغ دارم میگم، توجه کنید، دروغ دارم، چیزی که نمیدونم میگم، گذشته از کذب که اخبار از امریز که واقعیت نداره که حرامه، فرمودن قول به غیر علم هم حرامه. یعنی چیزی که نمیدونیم ما همجور میپرونیم میگیم. بعضی از تحلیل هایی که ما از رفتارهای دیگران میکنیم از این قبیل. روز آقا اگه اینجوری نشسته مقصودش اینه که من یه اهانتی بکنم، اون از اینجا رد شد اون حرف زن، منظورش اون. حالا اینا رو ممکن شما خنده دار ببینید این مثال ها رو، وقتی اتفاقا اینا تو مسائل سیاسی و اجتماعی میاد خیلی میبینید برد داره. اگه این کار کردن فلان افراد، منظورشون فلان نکته است، نیت خانی اشخاص رو ما بکنه. بعد اونی که بیشتر بلده این چیزها رو ابراز بکنه خودشو تحلیلگر میبینه، آیا مجوزی داریم ما اینا رو بگیم؟ نه. یا کذبه یا دستگم قول به غیر علمه. یعنی چیزی که نمیدونی نگو. به نظر من آقا مثلا به شما مجوز ابراز نظر داری؟ در دین نمیشه ابراز نظر، وقتی مجوز نداری نمیتونه ابراز نظر کن. حتی یه وقتای شما مجاز نیستی بگی احتمالاً اینجوره. آقا بنده دیشب اینجا تصویر گم شده، احتمالاً فلان کس جیب من زدی، احتمالاً دارم، ولی این احتمال تو ذهن من بیاد، من نباید ابراز کنم، نباید ابراز کنم. گاهی محتوا نادرست، گاهی محتوا درسته، تعبیر بده، که مثالشو زدم، بفرما و بنشین یه چیز دیگه. خیلی از دعواهای زن شوهری که صورت میگیره مال اینه که زن شوهر تعابیر بدی نسبت به یکدیگر به کار میبره. همون را اگر به تعبیر بهتری به کار ببرن دعواشون نمیشه. مثلا میگه گن زنی به همه زندگی، خب اینو میتونه یه تعبیر بهتری به کار ببره، میگه اینجا تمیز نیست، اگه اونطوری بود بهتر نبود. گاهی میخوام انتقاد بکنیم از اشخاص به جای این که اون مورد رو بکوبیم، بیان پیشنهاد کنیم یه چیزی جایگزین اون. به نظرت اینطوری بهتر نیست اگه عمل بشه؟ فرصت فکر بدیم طرف مقابل، همونه ها، ولی تعبیر عوض بشه، تعبیر عوض بشه. بعضی ها سن بالا هم دارن ولی پخته سخن نمیگن. گفتن که هارون الرشید ملعون یه خوابی دید، گفت برید معبر بیارید. رفتن تعبیر، کسی تعبیر خواب بلد بود آوردن و هارون نسش گفت تعبیر خوابشو، گفت متاسفانه تعبیر بدی داره و اون اینه که تمام اطرافیان خلیفه میمیرن. هارون حالش بد شد. بعضی ها گفتن بریم یه معبر دیگه بیاریم، رفتن آوردن و گفت من یه بشارت بزرگی میدم به شما، عمر خلیفه از همه اطرافیانش دراز داره. همون سخن قبلیه، بله، منتها به یه تعبیر دیگری. تعبیر اول نیش داره، تعبیر دوم نیش نداره. منطقه هما سباب اهل تقوا وقتی میخوان سخنی رو میگن، این سخن رو حتی در تعبیر هم مواظبن که چی میگن. نکته سوم، به جا میگن. یکی از سخنان نابجا غیبت، ذکر عیب مخفی مؤمن در غیاب او، این نابجاست، دروغ نیست. اگه دروغ باشه میشه چی؟ میشه تهمت، میشه بهتان. دروغ بهتان میشه که گناه بزرگتریه. ظرفش این نیست، یعنی مخاطب اگر نمیداند عیب مخفی شیعی را، خدا گفته بیجا داریم حرف میزنیم برای، مگر جز موارد استثنای غیبت در بیاد که اونجا یعنی جاشه میتونی بگی. درست، منطقه همو ثواب، یعنی به جا هم حرف نزن، به جا. و لحنشون هم لحن درست. یه جاهایی اتفاقا باید با درشتی سخن گفت، قاطعانه. توی وقتایی پدر نسبت به فرزندش باید اینچنین خیلی قاطع حرف بزنه. ای با جونم قربونم حرف بزنه بچه اصلاح نمیشه. من منظورم فحاشی نیست، فحاشی از اون چیزایی که اصلا اصلش رو باید گذاشت کرد. هیچ این کلام رو هیچیش نبود، ولی یه جایی باید محکم با صدای کاملا قاطع پدر بگه نه، مادر بگه ممکن نیست، اجازه نده. لحن خیلی باید قاطع باشه. یه جایی هم باید خیلی نرم سخن گفت، هر چیزی جای خودش. منطق و همه ثواب از این حیث هم درست حرف میدن، از این حیث و گذشته از لحن به اندازم حرف بزن. در بعضی از روایات داریم که الکلامو که دوا قلیلهو ینفع و کثیرهو یضر. سخن مثل دارو میمونه، کمش مفیده، زیادش اون ضرر هم میزنه، به خصوص تو چه چیزایی. مثلا فرمودن اونجایی که میخوای انتقاد بکنی اگر زیاد انتقاد بکنی کارو خراب میکن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا تکرر العتب فان ذلك یغری الى الذنب و یهون العتب. اگر یه انتقادی هم میخوای بکنی مکرر نکن، تکرار نکن. اگر تکرار کنی دوتا اثر داره، اولا طرف مقابل اون میره سر لجبوزی، به جای اینکه او دست از خطای قبلیش بشوید تشویق میشه که بیشتر خطا کنه، لجتو در بیاره خلاص. دوم و یهون العتب، اصلا انتقادهای تو رو نه در این مورد، در سایر مواردم بی ارزش میکنه. میگه اصلا این مادر اصلا قرقرو، این بابا اصلا چیه، کلن گیر میده، این اهل این چیزاست. به جای اینکه فکر کنن راجع به مفاد انتقادات او، خود او رو تحلیل میکنن، لذا میگه ولش کنه، این دائما اینجوریه. به اندازه سخن، به اندازه. منطقه همه ثواب از هر جهتی درست حرف میزنن، و وقتی میخوان همه جهاتش رو ببان نتیجهش اینه که مجموع کلام اهل تقوا مجموعاً کم میشه. لذا فرمودم شیعتونا خرس، یعنی خرس جمع اخرسه، با سین می‌نویسن، یعنی شیعیان ما انگار لاله، چون بخواد یه سخنی بگی که هم مفادش درست میشه، هم به جا باشه، هم تعبیرش درست میشه، هم لحنش، هم به اندازه باشه، جمع از 5-6 تا فیلتر رو رد شه تا حرف بزنه. بنده که زیاد حرف میزنم، خب مال اینه که زیاد حرف میزنم دیگه. فرمون من کثر کلامه کثر خطأه و من کثر خطأه قل ورعه و من قل برعه دخل النار. آدم هایی که پرگو هن، زیاد عرف میزن، خطاشون زیاد میشه. خطا گفتیم در مقابل ثوابه، ثواب با صاد، همون منطقه همه ثواب، زیاد خطا میکنن. وقتی خطاها زیاد شد، خب دیگه عادت میکنه انسان قلب و رعوه از موارد حرام دیگه من پرهیز نمیکنم، چون ما معمولا عقلمون به چشممونه دیگه. من یه دروغ میگم خبر خاصی نشود، اتفاق مشخصی نیفتاد، غیبت میکنم به جای بر نخورد، الحمدلله به خیر گذشت، و و و رفته رفته جرأتم زیاد میشه. من کثر خطأه کثر نقل برعه، برعش کم میشه، و من قل برعه دخل النار. لذا پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به جناب ابوذر غفاری فرمود: یا ابوذر و هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد و السنتهم، یا هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد و السنتهم، آیا جز محصولات زبان، من وقتی زبان حرف میزنه انگار یه سری چیزا رو داره درو میکنه، آیا محصولات غیر از محصولات زبان چیزی هم هست که مردم رو به رو به آتش جهنم میافکنه؟ این زبان، اللسان و جرمه صغیر و جرمه کبیر، اینو خوب کنترل میکنن اهل تقوا. وقتی خوب کنترل میکنن میشن شیعتونا خورس، انگار لالن، بلدن حرف بزنن، ولی خوب دقت میکنن در کلامش. لذا فرمود اگر کسی کلام خودشو جز اعمالش حساب بکنه این کم میشه کلامش. آخه ما گاهی کلام رو در مقابل عمل و به کار میبریم، گاهی اینو خودش کار میدونیم حرف زدن. تو روایات ما همینجوریه، مثلا گفتن که شما باید ببینی قولت با عملت چقدر تطبیق میکنه. اما در این حال باید از جهت دیگه هم توجه داشته باشی که قیامت اگر دارن به اعمال من رسیدگی میکنن، یکی از اون اعمال همین سخنانیست که دارن میگن، همین سخنانیست که دارن، باید از اینجا توجه جدی داشت و سخن رو خیلی باید حساب شده گفت. همون چی که در آیه قرآن هست: و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم. سخن خیلی مهمه، خیلی مهم. یه جاهایی من اصلا مجاز به ابراز نظر نیستم، مسائل دینی خیلی از اوقات این چنین، بعضی از افراد بدون اینکه صلاحیتی داشته باشن راجب به احکام دین نظر میده، این از مصادیق قول به غیر علمه. به چه دلیل داری حرف میزنی؟ قیامت اگر رسول خدا بیاد بگه دین منو چرا اینجوری گفتی، این چه چیزا تو دین من هست یا نیست، به چه دلیل گفتی؟ پاسخی نداری. باید جوابش رو کاملا از قبل آماده کرده میشه. منطقه همو صواب، این اولین صفت اهل تقواست، و دوم و ملبسه همو الاقتصاد. این کلام چند جور معنا شده. یه معنا از ملبسه همو الاقتصاد یعنی لباس پوشیدنشون، در لباس پوشیدن میان رو هستن، اقتصاد یعنی میان روی. اینجا بد نیست یه دو سه تا تذکر عرض کنم و رد بشم. در لباس فرمودن که خیر لباس کل زمانه لباس و اهل ذلک الزمان، اگه میخواد بفهمید کدوم لباس بهترین لباس در هر زمانی، یعنی متعارف لباس تو اون زمان چیه؟ اون لباس که متعارف، اون بهترین لباس. این که بعضی از به خصوص خانم ها یا بعضی از آقایون دوست دارن که لباس های تک بپوشن که خیلی فوق العاده جلوه کنن، این از حد میان روی بیرونه. حرام نیست، نمیخوام بگیم حرامه، ولی صفت اهل تقوا اینه که در لباسشون به لباس متمایزی ندارن از جهت نوع، از جهت نوع لباس و پوشش. البته بعضی از اصناف لباس ویژه‌ای دارن که اون لباس باز یه سقف و کفی داره برای خودش. مثلا نظامی ها یه لباس ویژه‌ای دارن برای اینکه شغلشون اقتضا میکنه که داشته باشه. نیروهای انتظامی همینطور. ما روحانیون باید لباس متمایزی داشته باشیم. علتش چیه؟ علتش اینه که باید بازار دین گرم باشه. مردم هر وقت نیاز داشته باشن باید مراجعه کنن به کسی که یه چیزی بالاخره درس دین خونده. بنده هم نمیتونم یه تابلو بگیرم در دستم هم جوری بگم که هر کی سوال دینی داره بیادم من بپرسم، من یه مدتی درس خوندم، اگه بلد باشم جواب سوالاتو میتونم بدم. من هم چه کاری نمیتونم بکنم. اما اگه لباس من به این صورت باشه، این متفاهم عرفی ازش اینه که اگه کسی مراجعه دینی داشت از طرف من مانعی نیست، اگه میخواد مراجعه بکنه بیاد اگه بلد بشیم جواب. کما اینکه کادر پزشکی یا مثلا خود پزشک‌ها توی بیمارستان ها یا تو مطب اینا یه اونیفرم خاصی رو دارن، اینا متمایز میشن از دیگران که با مراجع کنندگان عادی با بیماران با عیادت کنندگان اینها متفاوت باشن به اقتضای شغل میشن. به هر صورت تو همین اونیفرم های خاص، تو همین لباس های خاص، ولی یه حد میانه ای رو اهل تقوا مراعات میکنه. یه لباس های از اون دارن خیلی جنده و پاره و کثیف و در هم بر هم نه نمیپوشن. از اون طرف لباس هایی که خیلی بخواد جلوه کنه، این چنین لباس هایی رو نمیپوشن. خیلی معمول زندگی میکنن، خیلی معمول. میگن آدمایی که ثبات شخصیت دارن، اینا رو روانشناسان میگن، میگن آدمایی که ثبات شخصیت دارن اینا کمتر در جهت تغییر ظواهر خودشون کوشش میکنن. اینایی که ثبات شخصیت کمتری دارن هر روز خلاصه یه جوری نوجوونا جوونا یه روز موهاشون عجیبری اونجوری، یه روز کوتاه، یه روز میتراشن، یه روز تا روشونشونه، لباس هی هر چند وقت یه باری عوض میشه. اما یه تعدادی هم هستن دائما به یه شکل هستن، توی یه صورت خاصی هم. اینا رو میگن از ثبات شخصیت بیشتری برخوردن. تو خانوم هم میجورن اونایی که خلاصه ثبات شخصیت بیشتری دارن کمتر تو این چیزها میچرخ. اهل تقوا بیشتر دوست دارن تو حد میانه باشند. این یه معنای ملبس و همون اقتصاده. یه معنای دیگری هم ازش شده که انشالله اگر عمری به توفیق باشه فردا شب عرض کنم. بر حسب نقل معتبرتر تاریخ، شهادت امام رضا علیه السلام در 17 ماه صفر اتفاق افتاد. نقل آخر ماه صفر رو طبری در تاریخش داره و او هم نگفته آخر ماه صفر شهادت حضرت به وقوع پیوسته. میگه خبر شهادت علی ابن موسی رضا علیه السلام آخر صفر به بغداد رسید. بغداد رسید. ولی ما البته نمیخوایم مخالفت کنیم با بزرگ داشته شهادت امام هشتم علیه السلام در آخر محاسبه، اون وقت هم خیلی خوبه. اصولا دعب گذشتگان و بزرگان ما بر این نبوده که با این وفیات و شهادت های احتمالی مخالفت کنن و سختگیری کنن، و اگرم گاهی مردم عادی خیلی جدی میپرسن که شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها 13 جمادی بود یا 3 جمادی ثانی، خیلی نسبت بهش جدی نمیگیرن. دوست دارن که در هر دو وعده مجلس بزرگداشت فاطمه زهرا سلام الله علیها برگزار بشه، چون اونقدر ما مطالب دینی داریم که بشنویم که اگر به این در این دو مناسبت هم ما بشنویم، و اونقدر جریان حضرت زهرا مهمه که در این دو مناسبت بلکه در مناسبت های دیگه هم بزرگ داشته بشه، باز هم جا داره، هیچ وقت افراط نمیشه. از اینجاست که من یه شبهه رو میخوام جواب بدم که بعضی هم میگن بابا اگر حضرت برای عاشورا دیگه دهه اول دیگه حد اکثر چند روز بعد از اون دیگه 2 شما همینجوری شب صبح روز از وقت بی وقت اینجوری مجلس رو پا میکنید، این افراط. جوابش اینه که نه، اگه این اگه عموم مردم کشش داشتن، اگه ظرفیت داشتن بیشتر از 2 هم میشد، این چنین نبود که این موارد زیادی میشد. چرا؟ چون مصداق تعظیم شعائر، مصداق ذکر خداست. تو این مجالس سخن خدا انشالله باید گفته بشه و میشه، معارف دین مطرح میشه، و اونقدر مردم نیازمند هستن به همه اینها که اگر بازم جا داشت بعد از ماه سفر هم این مجالس ادامه پیدا میکرد، باز هم موجه بود، منتها به صورت عمومی بیشتر از 2 دیگه ظرفیت جامعه نیست. و اگه کسی ظرفیتش داشته باشه خیلی هم خوبه که ادامه بده. یه جاهایی هم هست، من خبر دارم یه جایی که در طول سال از این مجلس روزه ادامه داره، هر روز هم نهار میدم، هر روز هم سیر زنی هست تو قوم، یه جایی هر روز اگه دلتون بخواد شما شرکت برای عموم آزاد، هر روز سال روزه خونی، هر روز آزاد، هر روز سینه زنی، هر روز هم نهار میدن. اونا یه آدم های ویژه هن، اونا افراط نمی کنن. ما در حقیقت ظرفیتمون کمی، لذا اگر در شهادت حضرت رضا علیه السلام میگیم امشب، نه اینکه بگیم خب برنست در طول سال یه شب ما بزرگ داشت و تعظیم اون بزرگ جوار رو داشته باشیم، اگه الانه پس دیگه آخر ماه سفر نه، اگه آخر ماه سفره چرا دیگه امشب روزه اون حضرت میخونن. این حرفا در حقیقت بدون توجه به اون مطالبیست که عرض شد. خب صلی الله علیک یا مولا یا مولای یا ابوالحسن یا علی ابن مصرد، امام بزرگواری که همه شیعیان دلشون به اون آستان مقدس پر میکشه و نام امام هشتم رو با رأفت و رحمت و مهربانی همه توأم میبینند و به اون حضرت ارادت ویژه‌ای میبرزند. ما ایرانی ها که خودمون رو زیر سایه اون بزرگوار میبینیم و میدانیم و امیدواریم عنایت امام هشتم علیه السلام در دنیا و آخرت نسبت به ما ادامه دار باشد و ما و نسل و زرگه و وابستگان همه مردم از دوستان امیر المؤمنین در این آب و خاک تحت عنایت و لطف اون بزرگوار در دنیا و آخرت قرار بگیریم. امام هشتم علیه السلام همراه مأمون ملعون دارن از مرو میان به سمت بغداد. مأمون قصد کرد که مقر حکومت خودش رو از مرو به بغداد بیاورد. رضا با همه اطرافیان خودش حرکت کرد و از مرو آمد تا رسیدن به شهر توس. شهر توس جایی بود که بابای ملعون او یعنی هارون تو همین شهر مریض شده بود و مرده بود. تو باغ حمید ابن قحطبه دفن کرده بودن بابای او. این باغ یه باغ بزرگی بود، یه ساختمان بزرگی هم داشت که حالت قصر طوری بود، یه خانه کوچکتری هم که چیزی شبیه مثلا خانه نگهبان و باغبان اون باغ بود اون طرف در بود. فاصله زیادی نبود، با اینکه باغ باغ بزرگی بود ولی فاصله آنچنانی بین اون قصر و این خانه نبود. مدتی قصد کرد که تو شهر توس بماند و در همین شهر قصد اون جنایت رو نسبت به امام هشتم علیه السلام کرد. عباسلت میگه عصر روزی محضر امام رضا علیه السلام شرفیاب شدم. به من فرمود فردا بعد از نماز صبح بیا سراغ. میگه آمدم امام هشتم علیه السلام مانند کسی که منتظر است که بیاید دنبال ایشون لباس پوشیده آماده نشستن. من از راه رسیدم و عرض سلام کردم. غلام مأمون آمد که خلیفه را اجابت کند. حضرت بلافاصله حرکت کردند. تو راه به من فرمودند ما می رویم پیش مأمون. وقتی بیرون آمدیم اگر من عباب سر کشیده بودم با من دیگر سخن مگو. اگر عباب سر نداشتم بدان حادثه اتفاق نیفتاده. میگم رفتیم، همین که وارد شد حضرت بر مأمون ملعون، مأمون داشت انگور زهرمار میکرد. خوشه ای رو برداشت به امام رضا نشون داد و حضرت گفت بخور. حضرت امتناع فرمود، اصرار کرد، باز هم قبول نکرد. حضرت وقتی تهدید کرد امام رضا علیه السلام رو، میگه چند دانه ی حضرت برداشتن روی زبان مبارک نهادند و همین که فرو دادند از جا برخواستند. مأمون گفت کجا؟ حضرت فرمود همان جا که مرا فرستادی. این رو فرمودند از پیش مأمون خارج شده. میگه من نگاه میکردم ببینم امام چه میکنن، دیدم عبای مبارک رو به سر کشید. میامدن اما حال حضرت بسیار منقلب بود. در این فاصله یکم از قصر تا منزلشون چندین بار حضرت روی زمین نشستند و برخواستند. آمدن وارد خانه شدن و من فرمودن در خانه را ببند. خود وارد اتاق شدن و کانه تململ و تململ السلیم مانند مار گزیده حضرت به خودش میپیچید. من در فضای باز خانه در حیات متحیر ماندم، نمیدانستم چه کنم. ناگهان آوازاده ای که شبیه امام هشتم بود در حیات خانه مشاهده کردم. گفتم آقا شما از کجا وارد شدید؟ درها بسته بود. حضرت فرمود من مولای تو محمد ابن علی الجوادم، خدایی که مرا از مدینه به توس آورده از در بسته هم میتواند وارد کند. این رو به من فرمود و وارد اتاق شد. آقا امام هشتم آغوش باز کرد، پدر و پسر یک دیگر رو در آغوش گرفت.
گرفتن لحظات آخر سر مقدس امام هشتم روی زانوان فرزندش بود که جان به جان آفرین تسلیم کرد. دلها بسوزد برای جد غریبش حسین، میان قتلگاه و خیمگاه مگر چقدر فاصله بود، اما زین العابدین نتوانست بیاید درون قتلگاه. سید الشهدا صورت خود رو روی خاکهای گرم کربلا بگذارد، با خدا لحظات آخر مناجات کند، رزن به قضایک، تسلیم الله.